آزادی، برنامه‌ای چشم‌انداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشم‌انداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با ویژه گفتار چشم‌انداز این هفته که در آن روی تحولات یک هفته تاجیکستان و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگیری چند موضوعی پیچیده و داغ. و ما ابتدا بیایید همراه با همکارمان گلبهار مرادی نظر کوتاهی بیاندازیم با مهمترین اخبار این هفته تاجیکستان.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با رهبران تازه تعیین بخش های شورای امنیت، وزارت امور داخلی و نهادهای امنیتی از دست دادن برخی از کارمندان نهادهای حفظ حقوق به جنایت ابراز تاسف کرد و خواستار مجازات مجرمین شد. از این پیش آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان از بازداشت سه افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی با اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داد. یکی از آنها به نوشته خبرگزاری ها برادر معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان است. وزارت امور خارجه ازبکستان با پخش یک اظهارات گفت قطارهای تاجیکستان را که بعد از تخریب پلی راه آهنی مسیر غلبه اموزنگ جمع شده بودند به راه آهنی منطقه مرزی قدقلی فرستاده شدند. تاشکند از شرکت راه آهنی تاجیکستان خواست که موقتا قطارهای خود را از این راه به تاجیکستان انتقال دهند. در اظهارات از آن اظهار نگرانی شده است که شرکت راه آهنی تاجیکستان پیوسته از تأخیر انتقال این قطارها شکایت میبرد تا که به اعتبار ازبکستان تیمر یولاری لطمه زند. راه آهنی غلبه اموزنگ از 16 نوامبر سال 2011 بسته است. خدمات مهاجرت و آژانس آمار تاجیکستان درباره دقیق کردن تعداد مهاجران کاری تاجیک در کشورهای خارجی توافق حاصل کردند. خدمات مهاجرت دو ماه پیش شماره مهاجران تاجیک را فقط در روسیه 1,032,620 نفر حساب کرده بود. آمارهای دیگر تعداد این مردم را از صدها هزار تا 1.5 میلیون نفر میگویند. سال گذشته مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان تقریبا 3 میلیارد دلار پول فرستاده اند. مجلس نمایندگان تاجیکستان مجازات برای در حالت مستی ماشین راندن را شدیدتر کرد. سید جورخانوف معاون وزیر امور داخلی کشور ضمن سخنرانی در نزد وکیلان پارلمان در تشریح تغییرات به قانون گفت که از این بعد شهروندانی که در حال مستی ماشین می‌رانند برای 2 سال از حق راندن ماشین محروم می‌شوند. از این پیشتر برای این قانون شکنی محرومیت از حق رانندگی برای 1 سال یا جریمه به مبلغی از 350 تا 700 سومانی پیش بینی شده بود.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشم‌اندازی بود بر رویدادهای مهم تاجیکستان که بر پایه اطلاعی خبرنگارانی رادیوی آزادی تهیه شده است. اما کدام رویدادهای هفته بیشتر مهم بودند و کدام از آنها در ذهن شنوندگان ما نقش بستند؟ همکار ما خورشید همدم برای پیدا کردن پاسخ به این سوال در خیابان‌های شهر دوشنبه با چند رهگذر هم صحبت شد.
از نگاه شما
خبر مهم هفته برای من دو خبر از همه جالب بود. اول اینکه در هفته گذشته چطوره که از اگنتی کروپسی خبر دادن که نفرانی که از مقامات بلندپایه انتظامی هستند با جرم مواد مخدر دستگیر شدند و البته این برای جامعه تاجیکستان خیلی یک خبر مهم است که بعدم باز چنانی که دیناروز هم باز یک خبر شنیدیم که یکی از پسران جنرال تاجیک در ولایت ختلون نیز اصلا با همین گونه که با جرم مواد مخدر دستگیر شدیم خیلی جالب بود.
خوب برای من در هفته که درات سپری میشود. خبرهای مهم خیلی بسیار بودند، خبرهایی که با گذشت چندین روزها هم اهمیتی خودشون را دست نمی‌دهند. و بهترین و مهمترین خبر همین بود که مثلا وزیر معارف از سمت خود برکنار شد. ولی متاسفانه فکر میکنم که نفر اینجا تعیین نشد که مثلا تواند خواسته های این ساحه را برآورده گرداند و همه این مشکلات را رفع کند. با وجود این وزارت امین ساحه معارف سمت معارف کشور تا کنون یک نفر ارزنده را برای خود پیدا نکرده است. هر دو مثلا از برکنار شدن عبدالجبار رحمانوف و تعیین شدن نوردین سعیدوف به این سمت اندام خبرهای خیلی مهم بودند. متاسفانه که از برف ریخته در بران زدیم.
در برای امبارگو سانکسیای اروپای و آمریکا به поводу ایران ام اخیرانبار از اینترنت خواندم том что Европа уже полностью поддержала Америку по поводу эмбарго против Ирана и нефти.
Ишон Нурдин ба Туражонзода бо муфти Тоҷикистон ин аз ҳама хабари муҳим дар ҳафтаи гузашта ё ки омад ҳамин нафту.
رویدادهای روزهای اخیر که در ذهن شنوندگان ما باقی ماندند، مجله تحلیلی چشم‌انداز را میشنوید.
نگاه به واقع از سه زاویه.
شهرداری دوشنبه درباره از مقام‌ها برکنار کردن مدیران 40 مکتب میانه‌ای پایتخت تصمیم گرفت. شفکت سیدوف سخنگوی میری شهر دوشنبه در تشریح این قرار به رادیوی آزادی گفت گپ سری آن مدیران می‌رود که بیش از 5 سال رهبری مکتب‌ها را بر عهده داشتند و اما به اشتباه‌های جدی راه دادند و یا به سن بازنشستگی رسیدند. قرار است که کرسی‌های آنها را معلمانی جوان و صاحب تجربه اشغال کنند. ولی از نگاه کارشناسان محلی تصمیم اخیر با آن بستگی دارد که مسئولین شهر از شکایت زیاد شهروندان درباره فساد در مکتب‌ها خسته شدند. سیمودین دوستوف کارشناس تاجیک بخش معارف را فساد زده ترین در تاجیکستان میخواند و میگوید که با فساد در بخش معارف و همچنین در ساحه طب خودی حکومت مساعدت کرده است، زیرا سالهای زیاد چون از بودجه برای این ساحه ها مبلغ کافی جدا نمیشد با رشوه و فساد در مکتب ها و بیمارستان ها چشم میپوشیدند. و از این وضع میافزاید آقای دوستوف برخی از راهبران از جمله مدیران مکتب ها استفاده کردند.
ببینید در چند سال پیش دیرکتوران مکتب ها با طریق گستورده از معلمان پول می ستانیدند. معلمان در نوبت خود از طلبه ها پول می ستانیدند. حالا البته این چیز قسمان برهم خورده است، ولی حالا هم دیرکتوران مکتب از معاشی که معلم می گیرد در آن حق دارند. اون البته خیلی خنده‌آور است از یک سومون تا پنج سومون تا ده سومون. دیگر اینکه دیرکتوران مکتب ها در ساختمان مکتب ها چی از حساب گرانت های خارجی و چی از حساب بودجه های حکومتی مسئولان اساسی می باشند، چون اونها حق امضا کردن دارند. البته در کارهای فسادی که در این ساختمان ها هست اشتراک می کنند. امروز در تاجیکستان خیلی مود است که نامه های کمال فروخته شوند و فکر می کنم که در 10-15 سال اخیر این یکی از منبع های اساسی درآمد برای دیرکتوران مکتب ها بود، زیرا در مضافات کشور زیاد می شود که تا 20% مکتب بچه ها از آن جمله دخترها در مکتب تحصیل نمی کنند، ولی با مبلغ معین برای آنها نامه کمال داده می شود.
دیگر از کارشناسان بخش معارف سمندر اسکندروف به باز یک دلیل فساد در مکتب ها اشاره می کند. مدیران مکتب ها به گفته او اسناد قلبک تهیه و با آنها نام و نسب آموزگاران را شامل می کنند که کیها برای مزدوری به روسیه رفتند.
معلم‌های هستند که مرتبه دوشان در شتاتی کاری یک مکتب هستند، لیکن در روسیه کار کرده‌اند.
معاش هر ماهی این به اصطلاح جانهای مرده را مدیران مکتب ها صاحب می شوند. ضمناً شفکت سیدوف سخنگوی میری شهری دوشنبه هم در صحبت با ما چون سخن از آشکار شدن دلیل های فساد در مکتب ها در دو سال اخیر رفت، علیه این جنایت روانه شدن تصمیم برکناری مدیران مکتب ها را تایید نمود.
سالها در سال 2010 از روی سنجش های پروکوراتور دریافت شدند و از روی همه آنها نفرانی که به این کار دست داشتند علکی آنها از آزادی محروم گردیدند و طبق قانونگذاری موافق به کردارشان جزاها گرفتند و برای نیم بعد به این عملها راه ندادند.
این ترقاتیا این تدبیرهایی که نو اطرافش حرف میزنیم اندیشیده شده است.
سیمودین دوستوف تصمیمی بر کناری رهبران مکتب ها را چون یک گام پاپولیستانه شهرداری ارزیابی نمود و افزود که از این راه نمیتوان فساد را در بخش معارف ریشه‌کن کرد. به گفته او وضع در حال میتواند تغییر بیابد که در بخش معارف اصلاحات جدی صورت بگیرد و از جمله حل مهمترین مسائل حیات مکتب بر دوش شورای والدین گذاشته شود. این شورا میتواند با مدیر مکتب برای چند سال شرطنامه بندد و در صورت ضرورت از او حسابات مالی طلب نماید. ضمناً شهرداری دوشنبه برای ریاست بخش های سرمایه و اداره مالکیت دولتی، رشد اجتماعی، نقلیات، راهسازی، کار با زنان و آیله، امور دین، کار و حفظ اجتماعی هم آزمون اعلان کرده است که به گفته شفکت سعیدوف تا 27 فوریه ادامه خواهد کرد. کارشناسان میگویند که گمان است متخصصان ورزیده برای اشغال این کرسی ها تلاش کنند، زیرا ماهانه مسئولین این بخش های شهرداری دوشنبه زیاد نیست. متخصصان جوان ختم کرده های دانشگاه های کشور باشند حق شرکت در این آزمون را ندارند. با آزمون فقط آنهای راه میابند که دانشگاه های تاجیکستان را تا سال 1992 ختم کردند یا تحصیل کرده دانشگاه های کشورهای خارجی اند.
پیام روز.
پیام روز اظهارات ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد است که امیدها را برای موفق شدن مذاکرات آید به خطنامه شورای امنیت در رابطه با بحران سوریه در دلها بیدار کرد. او گفت که دیپلمات های کشورهای عضو شورای امنیت در مورد ضرورت تصویب این قطعنامه با پیشرفت دست یافتند. چند روز پیش شورای امنیت سازمان ملل هم در بررسی طرح قطعنامه ناکام شده بود. کشورهای غربی از طرحی که بر پایه نقشه لیگ کشورهای عربی تهیه شده است و در آن به استعفای بشار اسد و تشکیل حکومت وحدت ملی در سوریه تاکید شده است پشتیبانی کردند، و ما روسیه این را رد کرد و اظهار نمود که قبول قطعنامه این قدم اول برای دخالت بیرونه با امور سوریه خواهد شد. ولی آیا پیامی اخیری ویتالی چورکین بیانگری به تدریج تغییر کردن موقع مسکو در مورد طرح قطعنامه آید به بحران در سوریه است؟ علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی گفت:
ببینید، روس ها به خاطر ارتش آزاد سوریه به این نگرانی رسیدن که در پایان رژیم ببازه و وضعی که در لیبی بود پیش بیاد و اونجور که روس ها دلشون میخواد این داستان پایان نگیره، و به همین دلیل ما یک مقدار تعدیل در مواضع روسیه میبینیم. به عبارت دیگه متوجه شدیم، میبینیم که روسها آمادگی این رو دارن که حتی درباره سرنوشت بشار اسد گفتگو بکنن. منتها چیزی که روسها میخوان در این ماجرا این است که اونطور که به راحتی عراق رو از دست دادن یا لیبی رو از دست دادن، حالا سوریه را دست ندن. سوریه براشون پایگاه بسیار مهمیه در مدیترانه. اونا پایگاهی الان به اهمیت پایگاه‌های مثل لازقیه یا بانیاس ندارن یا ترتوس، و بنابراین این از دست دادن سوریه، متحدی که سالها دولت اتحاد شوروی و بعد روسیه آموزش ارتشش رو بر عهده داشته، ارتباطات تنگاتنگ استراتژیک دارن، نمیتونه این رو به عنوان یک لقمه آماده تحویل غرب بده. طرح اتحادیه عرب بدون اینکه اسد رو به کنارگیری وادار بکنه، از اون میخواهد همونطور که در مورد یمن مشاهده کردیم اختیارات خودش رو به معاونش بده که معاونش بتونه گفتگو کنه. غربی ها الان پذیرفتند که این گفتگوها اشکال نداره در مسکو انجام بگیره، و به نظر من ما تعدیل موضع روسیه رو خواهیم دید، برای اینکه غربی ها هم با مداخله نظامی مخالفند و روسیه میخواد مطمئن بشه مسئله بند 7 و مسئله نقش ویژه سازمان ملل در میان نیست که عین لیبی فردا بهانه برای دخالت ناتو بشه. این رو اگر به ضمانت بدن و اگر مطمئن باشه که اتحادیه عرب میداندار خواهد بود در کنار دولت روسیه، در اون صورت به نظر من روسها موافقت میکنن، به مصلحتشون هم هست، برای اینکه هر روز دارم میبینم رژیم سوریه داره دهاتن رو میکشه و کشور رو رو به جنگ داخلی و روی از هم گسستن و حتی تجزیه داره پیش میبره.
تشکر. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود که درباره به تدریج تغییر کردن موقع روسیه آید به بحران در سوریه صحبت میکرد. اما اینجا شنوندگان ارجمند، با تمنای فردای نیک و بهتر شما این نشر مجله چشم‌انداز را پایان میبریم. خدا نگهبانتان.